ساعت 6 بامداد، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر فرستاده نور و رحمت حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهر ایشان. شنوندگان عزیز سلام، صبحتون بخیر. من فرشاد جلیلی هستم با تسلیت سال روز شهادت حضرت جواد الائمه. خبرهای امروز را که مروری است بر خبرهای دیروز و بامداد امروز از رادیو ایران تقدیم حضور شما میکنم. رئیس جمهور در جلسه رفع موانع و تسهیل صادرات، سیاست دولت را حمایت از صادرات برای تقویت تولید داخلی و نیازمندی‌های ارزی کشور دانست و گفت تنوع در صادرات کالاهای غیر نفتی آسیب پذیری اقتصاد را کاهش می‌دهد. کرونا جان 217 هموطن دیگر را گرفت. بنابر اعلام وزارت بهداشت با فوت این هموطنان شمار جان باختگان ویروس کرونا به 14405 نفر افزایش یافت. همزمان با گسترش کرونا در کشور، مرحله دوم پویش ایران همدل هم آغاز شده است. در این مرحله 1.5 میلیون بسته معیشتی به ارزش 450 میلیارد تومان در 3 ماه میان نیازمندان توزیع می شود. ارزش هر بسته 300 هزار تومان است. وزیر آموزش و پرورش گفت هزینه اینترنت فعالیت‌های آموزشی در سامانه شاد در سال گذشته رایگان بود و امسال هم با توجه به رایزنی‌های انجام شده قصد داریم آن را رایگان کنیم. جزئیات جدیدی از تسهیلات ودیعه مسکن مستأجران اعلام شد. بر این اساس بانک‌های عامل به مستأجران تهران نشین و ساکن 7 کلان شهر تسهیلات ودیعه مسکن یا پول پیش از 10 تا 70 میلیون تومان پرداخت می‌کنند. سخنگوی صنعت برق با اشاره به رشد بی‌سابقه بخش‌های مولد کشور در سال جهش تولید از هموطنان خواست تنها با 10% کاهش مصرف ضمن کمک به شکوفایی کشور صنعت برق را در تأمین برق مطمئن و پایدار یاری کنند. وزیر بهداشت بار دیگر شرط عبور از شرایط کنونی را همراهی و همکاری مردم دانست و گفت با همدلی و با همان شعار روز اول، یعنی کرونا را به مدد الهی شکست می‌دهیم، باید دوباره بر این ویروس غلبه کنیم. آقای نمکی همچنین از توزیع گسترده داروی رمدسیویر و فاویپیراویر در بیمارستان‌های سراسر کشور خبر داد. قرارداد توسعه میدان مشترک نفتی آزادگان جنوبی و احداث کارخانه فراورش مرکزی به عنوان بزرگترین واحد فراورشی نفت و گاز کشور امضا شد. با حضور فرمانده کل سپاه، سامانه موشکی هدایت لیزری رونمایی شد. رئیس ستاد ثبت نام وزارت آموزش و پرورش تأکید کرد هر گونه دریافت وجه به صورت اجباری از سوی مدرسه قابل قبول نیست و پرداخت پول فقط منوط به اختیار و تمایل داوطلبانه خانواده هاست. پرواز مشهد قطر پس از وقفه 4 ماهه به علت شیوع کرونا از سر گرفته شد. رئیس قوه قضاییه گفت تضییع حقوق عامه از هیچ کس پذیرفته نیست و نهادها، دستگاه‌ها، تعاونی‌ها و اشخاص دیگر هم بدانند در این دوره به هیچ فرد یا نهادی اجازه داده نخواهد شد که به سرمایه‌های ملی تجاوز کند. رئیس سازمان غذا و دارو گفت داروهای مربوط به بیماری کرونا در بیمارستان‌های مجهز به بخش‌های بستری بیماران کرونا توزیع شد. وزیر نفت گفت امسال در سال جهش تولید 25 میلیون تن به ظرفیت تولید محصولات واحدهای پتروشیمی کشور اضافه خواهد شد. بانک مرکزی مصوبه شورای پول و اعتبار درباره افزایش سقف نرخ سود علل حساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری را به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد. سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت از سرعت یافتن ترخیص کالا از گمرکات کشور خبر داد. شمار مبتلایان به کرونا در جهان از 14 میلیون و 700 هزار نفر گذشت. تعداد جان باختگان این ویروس مرگبار هم به بیش از 610 هزار تن رسید. سه کشور آمریکا، برزیل و هند از لحاظ شمار مبتلایان همچنان در جایگاه‌های اول تا سوم جدول رتبه‌بندی جهانی قرار دارند. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت فعالیت غنی‌سازی در سایت نتنز با صحت و در سطح سابق ادامه دارد و در حادثه اخیر خللی در فعالیت‌ها ایجاد نشده است. وزارت صنعت، معدن و تجارت برای مقابله با احتکار کالا ستاد ویژه تشکیل داد. سازمان هواشناسی برای برخی مناطق شمال و شمال غرب کشور بارش پراکنده پیش بینی کرده. این سازمان همچنین درباره وزش باد شدید در مناطق ساحلی خزر هم هشدار داد. ممنون که با من همراه بودید. بخش بعدی خبرها ساعت 7 بامداد.
بسم الله الرحمن الرحيم والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم
نفس صبح
در جام شفق نور خدا ما با نفس صبح در آمیخته‌ایم.
به نام خدا و با سلام به شما شنوندگان گرامی، در برنامه امروز ابتدا به تلاوت آیات 60 تا 70 سوره مبارکی نساء توسط استاد کریم منصوری گوش میکنیم و سپس به ترجمه و توضیح مختصری از آیات تلاوت شده توسط آقای دکتر نیکنام توجه خواهیم کرد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون يتحاكموا إلى الطاغوت يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم و وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو ويسلموا تسليما. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا وَإِذَا لَآتَيْنَاهُمْ مِنْ لَدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. در برنامه گذشته تا آیه 59 از سوره شریفه نساء را برایتان ترجمه کردیم. آیه 60 از این سوره در حقیقت مکمل آیه قبل است که در برنامه پیشین ترجمه شد. زیرا آیه قبل مؤمنان را به اطاعت فرمان خدا و رسول خدا و اولوالامر و به داوری طلبیدن کتاب و سنت دعوت نمود و این آیه از اطاعت و پیروی طاغوت و گردن نهادن به حکم او نهی می نماید. در ترجمه آیه چنین می خوانیم: آیا ندیدی کسانی را که گمان می کنند به آنچه بر تو و بر پیشینیان نازل شده ایمان آوردند و می خواهند طاغوت را به داوری بطلبند، با این که با آنها امر شده است که به طاغوت کافر گردند و شیطان می خواهد آنان را به نهایت گمراهی بکشاند؟ در شأن نزول آیه شریفه گفته شده است که یکی از یهودیان مدینه با یکی از مسلمانان منافق اختلافی داشت. بنا گذاشتند یک نفر را به عنوان حاکم در میان خود انتخاب کنند. یهودی گفت: من به داوری پیامبر شما راضیم. اما مرد منافق یکی از بزرگان یهود به نام کعب ابن اشرف را انتخاب کرد، زیرا می دانست که می تواند به وی رشوه دهد، لذا با قضاوت پیامبر مخالفت نمود. آیه شریفه نازل شد و چنین افرادی را شدیداً سرزنش نمود. اما طاغوت که آیه شریفه گردن نهادن به حکم وی را از القاعات شیطان می داند کیست؟ حدیثی از امام صادق علیه السلام بیانگر آن است که فرمود: هر کس به غیر حق حکم کند و مردم او را به داوری طلبند طاغوت است. به دنبال نهی از حاکم قرار دادن طاغوت و اعراض از کتاب خدا و سنت، در آیات بعدی نتایج حاصل از این امور و دستاویزهایی را که منافقان برای توجیه کار خود به آن متوسل می شدند مورد بررسی قرار می دهد. چنان که می فرماید: و هنگامی که با آنها گفته شود به سوی آنچه که خدا نازل کرده و به سوی پیامبر بیایید، منافقان را می بینی که از قبول دعوت تو اعراض می کنند. پس چگونه وقتی به سبب اعمالشان مصیبتی دامنگیرشان می شود نزد تو می آیند و به خدا سوگند می خورند که ما جز نکوکاری و موافقت قصد دیگری نداشته ایم؟ آیه بعد ادامه می دهد: آنها کسانی هستند که خداوند آنچرا در دل دارند می داند. پس ای رسول ما، از آنها اعراض کن و نصیحتشان کن و برای ایشان سخنی بگو که در دلهای ایشان اثر گذارد. بنابراین از این آیه چنین برمی آید که بیراه رفتن و از مسیر الهی منحرف شدن یک اشتباه زود گذر نیست، بلکه اصرار به آن از طرف افراد منافق بیانگر روح نفاق و ضعف ایمان آنهاست و الا به دعوت پیامبر از کرده خود پشیمان می شدند. خداوند می فرماید که ای پیامبر، اگر گاهی نیز به نزد تو بیایند از روی اکراه است و ما از اسرار دل ایشان آگاهیم. پس از محکوم کردن مراجعه به طاغوت‌ها و داوران جور، خداوند جهت تشویق مردم برای رجوع به پیامبر صلوات الله علیه و آله می فرماید که ما اگر رسولی فرستادیم برای این بود که مردم از او اطاعت کنند و این در حقیقت تنها راه متحقق شدن و به نتیجه رسیدن غرض از ارسال رسول و انزال کتب است. در آیه این گونه می خوانیم: ما هیچ پیامبری را نفرستادیم مگر به این منظور که به فرمان خدا از وی اطاعت شود، و اگر ایشان هنگامی که به خود ستم می کردند به نزد تو می آمدند و از خدا طلب آمرزش می کردند و پیامبر هم برای آنها استغفار می کرد، خدا را توبه پذیر و مهربان می یافتند. جدای از غرض اصلی که آیه در صدد بیان آن است، از مضمون آیه چنین برمی آید که رفتن گناهکاران به سراغ پیامبر و شفیع قرار دادن آن حضرت در درگاه باری تعالی در بخشش گناهان از جانب خداوند مؤثر بوده است. بنابراین عقیده عده‌ای که توسل به پیامبر و ائمه علیهم السلام را شرک می‌دانند به حکم این آیه باطل است. اما آیا فقط مراجعه به پیامبر و حاکم قرار دادن وی برای ایمان شرط کافی است یا خیر؟ آیه 65 از این سوره شریفه خلاف آن را فهمانده و راضی بودن به قضاوت پیامبر را نیز از شروط ایمان می‌شمارد. چنان که می‌فرماید به پروردگارت سوگند که آنها مؤمن نخواهند بود مگر این که تو را در اختلافات خود به داوری طلبند و سپس در دل خود از قضاوت تو احساس ناراحتی نکنند و کاملا تسلیم باشند. گفته شده که زبیر بن عوان که از مهاجران بود با یکی از انصار بر سر آبیاری نخلستانهای خود که در کنار هم قرار داشت اختلافی پیدا کرده بودند. هر دو برای حل اختلاف خدمت پیامبر رسیدند. پیامبر قضاوت کرد، اما مرد انصاری از قضاوت عادلانه پیامبر ناراحت شد و نسبت ناشایسته‌ای به پیامبر داد. پیامبر از این سخن بسیار ناراحت شد، به حدی که رنگ رخسار مبارکش دگرگون گردید. در این هنگام این آیه نازل شد و در تکمیل آن خداوند جهت متنبه کردن کسانی که گردن نهادن به قضاوت‌های به حق و عادلانه پیامبر برایشان سنگین آمده، اشاره‌ای به پاره‌ای از تکالیف طاقت فرسا می‌نماید و می‌فرماید اگر با آنها دستور می‌دادیم که یکدیگر را به قتل برسانند و یا از وطن و خانه خود بیرون روند، تنها عده کمی از آنها عمل می کردند و اگر اندرزهایی را که به آنها داده شد انجام می دادند برای آنها بهتر و استوارتر بود، در این صورت پاداش بزرگی از جانب خود به آنها می دادیم و آنها را به راه راست هدایت می کردیم. در روایتی نقل شده است که هنگامی که این آیه نازل گردید یکی از مؤمنان گفت به خدا سوگند اگر چنین دستورهای سنگینی به ما داده می شد حتما انجام می دادیم، ولی شکر خدا که از چنین دستوراتی معاف شده ایم. این سخن به پیامبر رسید، فرمود بعضی از امت من چنانند که ایمان در دلهای آنها پابرجاتر است از کوههای محکم. سپس خداوند در آیه بعد به شرح حال افراد مطیع پرداخته و چنین می‌فرماید و کسی که خدا و پیامبر را اطاعت کند همنشین کسانی خواهد بود که خدا نعمت خود را بر آنها تمام کرده است که عبارتند از پیامبران، صدیقان، شهدا، صالحان و آنها رفیق‌های خوبی هستند. این است فضل و موهبتی از جانب خداوند و کافی است که او آگاه است. روایتی در تفسیر این آیه وارد شده است که مردی از انصار خدمت رسول اکرم صلوات الله علیه و آله آمد و گفت یا رسول الله، من طاقت جدایی و دوری از شما را ندارم. هر وقت از شما جدا می شوم و شما را نمی بینم ناراحت می شوم و برای دیدنتان به نزد شما می آیم. در این فکر بودم که فردای قیامت که من در جایگاه شما نخواهم بود، زیرا شما در مقام پیامبرانید و من اگر به بهشت وارد شوم در مقام پایین تر از شمایم و اگر به بهشت داخل نشوم که تکلیفم روشن است، بنابراین در هر حال از درک حضور شما محرومم، همین موجب ناراحتی و افسردگی من می شود. در این هنگام این آیه نازل شد و به این گونه اشخاص بشارت داد که افراد مطیع پروردگار در بهشت نیز همنشین پیامبران و برگزیدگان خدا خواهند بود. سپس پیامبر فرمود به خدا سوگند ایمان مسلمانی کامل نمی شود مگر اینکه مرا از خود پدر، مادر و همه بستگانش بیشتر دوست بدارد. با ترجمه و توضیح آیه 70 سوره نساء به پایان برنامه امروزمان میرسیم. تا برنامه دیگر، خدا یار و نگهدار شما. الله 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 الله.
خوشم به بند تو، صیدت رها ز دام مکن. رهین لطف کمند تو هم، رها مکن. مجال عیش به قدر دمی و بازدمی است، به غیر عشق از این فرصت اغتنام مکن. به نام خدا. سلام و عرض ارادت دارم خدمت همه شما شنوندگان عزیز رادیو ایران. صبحتون بخیر. بخش اول برنامه ها رو آغاز میکنیم. مرضیه طبرستانی در این بخش تهیه کننده است. زحمت صدا برداری با مهدی خانیپوره و کار هماهنگی رو احمد جانبزرگی انجام میدن. گویندگی و نویسندگی هم با من فاطمه حاتمیه. دعوت میکنیم تا ساعت 14 شنونده برنامه های ما باشید و پیشا پیش از همراهیتون سپاس گذاریم.
تقویم تاریخ.
به نام خدا. امروز سه‌شنبه 31 تیر سال 1399 هجری شمسی، مطابق با 29 ذی‌القعده سال 1441 هجری قمری و برابر با 21 ژوئیه سال 2020 میلادی است. در آخرین روز ماه ذی‌القعده سال 220 هجری قمری، 1221 سال پیش، حضرت امام محمد تقی علیه السلام، نهمین امام مسلمانان و شیعیان، به شهادت رسیدند. جواد الائمه بر اثر زهری که همسرشان ام فضل به دستور معتصم عباسی بیشان داد، شهید شدند. امام نهم شیعیان در 8 سالگی و بعد از شهادت پدر بزرگوارشان امام رضا علیه السلام در زمان مأمون عباسی به امامت رسیدند و 17 سال این رسالت خطیر را به عهده داشتند. دوران امامت جواد الائمه با حکومت ستمگرانه دو خلیفه عباسی، مأمون و معتصم، همزمان بود. امام جواد فعالیت‌های بسیار گسترده‌ای را در تبلیغ فرهنگ و ارزش‌های اسلامی و پاسداری از آنها به انجام رساندند، به طوری که حوزه نفوذ اسلام پهنه گسترده‌ای را شامل می‌شد. بدین ترتیب حضور ایشان و اقداماتشان خلفای ستمگر عباسی را به وحشت انداخت. به همین سبب امام جواد علیه السلام در اوج جوانی و در 25 سالگی به دستور معتصم عباسی ملعون به شهادت رسیدند. امام جواد علیه السلام در بغداد در کنار مرقد منور جد گرامیشان حضرت امام موسی کاظم علیه السلام در آغوش خاک جای گرفتند. شهادت جواد الائمه کریم اهل بیت را به عموم شیعیان و مسلمانان ایران و جهان تسلیت می‌گوییم. در ماه ذی‌القعده سال 1266 هجری قمری، 175 سال پیش، ملا محمد حسین فشارکی، عالم شیعه، فقیه و متکلم سده 13 قمری در اصفهان به دنیا آمد. وی در دوران تحصیل